الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مایه بسیار عظیم و پرمنفعت معرفت الله رو با دقت، با نگاه عقلی، با نگاه فکری در آثاری که قدرت بی نهایت او پدید آورده می توان تحصیل کرد. اگر انسان اهل تحصیل معرفت الله، این آثار طبق بیان خود پروردگار در دو افق طلوع کرده، یکی افق طبیعت، عالم، هستی، و یکی هم افق معنویت، حقیقت، امور باطنی. بسیاری از طلوع کرده ها هم با زندگی ما در ارتباط هم، یعنی بدون اونا زیر نظر پروردگار ما ساخته نمی شدیم، به وجود نمی اومدیم، به دنیا نمی اومدیم، ادامه حیات نمیدادی. اونهایی که در ارتباط با ما هستند در حقیقت ابزار پروردگارن، لشکر پروردگارن، جنود پروردگارن، که هم در عالم ماده هم در عالم معنا برای ما به کار گرفته شدن، کار میکنن برای ما. از قبل از این که ما نطفه بشیم شروع به کار میکنن، تا وقتی که ما رو دفن بکنن. چه جنود مادی او و چه جنود معنوی، که یکی از کارهای جنود معنوی اینه که صورت ما رو که رو خاک میذارن تلقین توحید و نبوت و معاد و امامت و بهشت و دوزخ و حساب و کتاب رو به ما القا میکنن، که البته برای مؤمن این تلقین اثرگذاره. هر دو نعمت هم اگر صحیح باهاش برخورد بشه در برزخ و قیامت تا ابد در ما کاربرد داره. هر دو نعمت، یه عدد سیبی که شما میخورین اگر با پول حلال خریده باشین، اگر با شرایط بخورین، اگر انرژی این سیب رو درست هزینه کنید، این تا ابد برای شما کاربرد داره. نگاه نکنید یه دونه سیبه که چیزی به نظرتون نیاد. همین نعمتهای کم وزن ولی پر ارزش، در صورتی که ما با سلامت به دست بیاریم، با سلامت هم بخوریم، با سلامت هم هزینه کنیم، طبق آیه 25 سوره بقره که خودتون امشب برید ببینید، خودم سیب تبدیل به یه نعمت پایان ناپذیر ابدی میشه در یه محل ابدی. هم یه جای بسیار کامل عالی ابدی بهتون میدن که در اونجا اقامت کنی، و همین که همین یه دونه سیب در اونجا تبدیل به انواع نعمتهای ابدی و جاوید میشه. حالا ممکنه شما در طول عمرتون تمام میوه‌ها و تمام غذاها رو حلال به دست بیارید، با شرایط بخورید، با شرایط هم هزینه کنید، ببینید چه آثاری ازش بروز میکنه. اینو در همون آیه 25 سوره مائده سوره بقره ملاحظه کنید، که الان فرصت توضیحش نیست، از مطالب دیگه میمونم، ولی شاید نزدیک 10 روز 12 روز یادم نیست دقیق، این آیه رو من در درس تفسیر قمم در مدرسه فیضیه برای عزیزانی که شرکت داشتن توضیح ریشه دار دادم. یه بخش آیه اینه که یادتون بمونه کدوم آیه رو ببینید. کل ما رزقو من ها من ثمرت رزقن، هرگاه در بهشت رزقو من ها من ثمرت، سر سفره اهل بهشت محصولی رو قرار بدم به عنوان رزق بهشتی. کلما رزقو منها من ثمرتن رزقن، تا نگاه اهل بهشت به این نعمتها میفته، تا میبینن میگن هازن لذی رزقنا من قبل، تو دنیام که بودیم اینا روزی ما شده بود، یعنی اونجا به صورت محدود بود. 50 سال، 60 سال سیب خوردن بود، انگور خوردن بود، نون خوردن بود، هندونه خوردن بود، برنج خوردن بود، ولی چون حلال به دست آمد، با شرایط خورده شد و انرژی اونها با شرایط الهی مصرف شد، همونا حالا تبدیل به نعمت پایان ناپذیر در خانه پایان ناپذیر شده. چون مصرف کردن نعمت لذتش اینه که آدم یه جای خوبی داشته باشه. بهترین جام بهشت، هم خانه ابدیه، هم نعمت پایان ناپذیر. دو نوع نعمت، این نعمت مادیش، اما نعمت معنوی که برای ما به کار گرفته شده، مثل بعثت انبیا، امامت ائمه، قرآن مجید، ما با هماهنگ شدن با اینا از حلال به دست میاریم و حلال میخوریم و درستم هزینه میکنیم، یعنی تبدیل به عمل صالح میکنیم. پس این نعمت وجود نبوت و امامت و قرآن هم اونجا به صورت همون خانه و نعمتها که واسطه بین ما و بین ابدی شدن نعمتها و خانه آخرت بودند با ما هستش. خب نگاه به این دو نعمت، به هر کدومش، به ما معرفت میده، یعنی منعم رو به ما میشناسونه. دقت در نعمت، رنگ نعمت، شکل نعمت، وزن نعمت، کاربرد نعمت، مزه نعمت، عواملی که باعث به وجود آمدن نعمت شدن، اینا ما رو به این نقطه میرسونه که همه اینا کاری قدرت بی نهایته. نام وجود مقدس او که 1000 تاش اعلام شده، 1000 تاش هم به انبیا اعلام شده، اونا اعلام نکردن، 1000 تاش هم پیش خودش به هیچ کی اعلام نکرده. الله رحمان رحیم ودود کریم محسن مجمل ودود، اینا اسامی وجود مقدس اوست. ملک قدوس حکیم عزیز، دیگه در درک او از طریق دقت در نعمتها اگه آدم گیره به او نخوره، حالا یا خودش یا درونش در کمال بی انصافی، که من غرق در نعمت ها باشم ولی کاری به نعمت ساز نداشته باشم، سراغ نعمت ساز نرم و نشینم فکر بکنم این نعمت ساز این نعمت ها رو برای چی به من داده، در عوض این نعمت ها به خاطر خودم نه به خاطر خودش. خودش که نیازی نداره، در عوض این نعمت ها از من چی خواست، چی کارم داره، چی کار باید بکنم. اگه اینجوری آدم پیوند نخوره بعد دقت و بعد مطالعه، درون بی انصافی داره، یا خودش آدم ناجوان مردی، آدم نمک نشناسی، یا حرفایی که قدیمی ها بر ما به یادگار گذاشت، آدم بی معنی. اون انسانی ارزش داره که معنی داشته باشه، انسانی ارزش داره که معنیش نماز باشه، روزه باشه، درستی باشه، صدق باشه، سخا باشه، آقایی باشه، جوانمردی باشه، کرامت باشه، شرف باشه، غیرت باشه. اینا معنی انسان. اگه یه آدمی، یه مردی، یه زنی این معانی رو نده، خب این دلیل بر اینه که انسان نیست. انسان یعنی موجود معنیدار. اما قدیمی ها به یه بی‌تربیت که برمیخوردن میگودن برو بی معنی، یعنی چی کارت کنیم، تو فقط یه بدن داری مثل گاو و قاطر و الاغ، چی کارت کن، تو معنی که نداری. یا نهایتا بهش میگودم برو نمک نشناس، برو نمک دون شکن، برو نامرد، برو ناجوان مرد، برو بی انصاف، برو آدم پست، برو آدم ناروا، برو آدم پوک، برو آدم پوچ. اینا حرفایی که از خردمندان گذشته به یادگار مونده. خب شما عزیزان، شما متدینین، شما اهل خدا، علمتون در هر حدی هم که باشه، با چند جلد کتاب میتونید معانی وجود مقدس امیرالمؤمنین رو بنویسید که این یه نفر چقدر معنی داره. چقدر معنی داره؟ ما نمیدونیم چقدر معنی داره، نمیدونیم چند جلد میشه. عامه نقل میکنن، ما هم نقل میکنیم. اونا بیشتر این روایاتو دارن که پیغمبر فرمود علی جان اگر دریاها مرکب بشه، درخت ها همه قلم نوشتن بشه، کل درختای عالم، کل دریاهای عالم، جن و انس هم نویسنده بشن از زمان آدم تا قیامت، کارشون این بشه که معانی وجود تو رو بنویسن، مرکبا تموم میشه، قلم ها مبه میره، جن و انس هم عمرشون تموم میشه و کتاب معنای وجود تو تموم نمیشه، که بر اساس همین روایت هم این شعر رو درست کردن. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمار. من به حاج میرزا حبیب الله شهیدی خراسانی از سن 17 سالگی که شناسوندن او رو به من، یه آهنگرم به من شناسوندش، ارادت داشتم، چون اون آهنگر گاهی شعرهای او رو میخوند و زار زار گریه میکرد. بعد که دیوان کاملش رو چاپ کردن، من سبزوار دیدم دیوان کاملش رو، توی کتاب فروشی خریدم. در رابطه با اون شعری که برای امیرالمؤمنین گفته که گاهی هم تنهام زمزمه میکنم اون شعر رو، یا تو جاده ها با ماشین با قطار میرم، دوست دارم این شعر رو که در یه خطش به امیرالمؤمنین میگه کیستی ای آن که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. و یه انسانی انقدر معنی داره. 7 میلیارد جمعیت هم زمان ما دارن زندگی میکنن، این کرم تو لجن تو کشورها میلولن، خیلی هاشون هم تو کشور خودمونن، هیچ معنی ندارن. همین معنیشون اینه، کرم لجنی، هم نه غیرت دارن، نه شرف دارن، نه کرامت دارن، نه سخاوت دارن، نه جود دارن، نه عبادت دارن، نه خدمت به خلق دارن، نه رحم دارن، نه مروت دارن، نه انصاف دارن. یه کرمی هم که تو لجن دلار میلولن و تو این لجن زارم فقط به اندازه شکمشون میخورن، به اندازه بدنشون هم میپوشن، بقیه لجنارم برای وارثای لجن تر از خودشون میذارن و خودشون میرن تو قبر بهشت زهرا خوراک حیوانات زیر خاک میشن، بعدم مدفوع میشن، از اون حیوانات تو همون قبرها میریزه بیرون. دیگه معنی دیگه نداره. شما به همین قرآن که تو مارمزون میخونید دقت بکنید، ببینید پروردگار عالم ابراهیم رو چقدر معنی کرد، چقدر معنی کرد. اجتباه شاکران لعنومه قانتن لله حنیفن لم یکومن المشرکین اوابون حلیمون اواهون منیبون عابدون محسنون مخلصون. اینا معانیه که برای یه نفر کرد، یه نفره، ولی یه نفر هم هست. میگه کان ابراهیم امتن قانتا، یه نفره، ولی یه جامعه انسانی این یه نفر. هرچه خوبان دارن همه در این یه نفر تجلی داره، یا بقیهش. شما ببینید پیغمبر وقتی سلمان رو میخواد معنی بکنه، اصلا پیغمبر قبول نداره این آدم زردشتی بوده. پیغمبر میگه پدر مادرش زردشتی بودن، خودشم تو خونه زردشتی زندگی میکرده، به زردشتیگری هم خودشو نشون میداده، ولی در باطن آدم موحدی بوده، چون از اول بچگیش که داشت روش میکرد قوانین زردشتی رو نپذیرفت. ولی تظاهر به زردشتیگری میکرد، ولی پیغمبر میفرماد از اول باطن صاف بود و پاک. و حالا میخواد معنیش بکنه، میگه بحرون لا ینزف. سلمان یه نفر دریاییست که آبشو نمیشه کشید، چون تا قیامت از این دریا آب بکشی یه قطره کم نمیکنه. تو یه دریا از این دریا آب ورد و در جا جاشو پر میکنه، اینقدر داره. و کنزون لا ینفد، سلمان گنجیه که تموم نمیشه، تموم نمیشه، خدا هم نگرش داره تا قیامت بمونه، ولی گنج وجود او و آثارش و منافعش تموم نمیشه. یا معنی بهتری که از سلمان میکنه، میگه از سلمانو منا اهل البیت، سلمان یعنی اهل بیت. سلمانو نگاه کن، منو در او ببین، علی رو در او ببین، صدیقه کبرا رو در او ببین، امام حسن رو در او ببین، حسین رو در او ببین. یه آینه که توان انعکاس تمام چهره های ملکوتی رو داره. این انسانه. سلمان موجود ویژه‌ای نبوده که خدا آسمان رو وا کرده باشه انداخته باشه تش پایین. اونم جوونیش مثل من شما بود. ولی سالک مسلک معرفت، این همه ارزش مال فهم، مال درک، مال معرفت، مال عمل، مال اخلاص، مال درستی، مال صدق، مال راستی، این همه اخلاص. یه قافله رو زدن یکی از این ضرب خورده ها به این دزدا گفتش که من 80 درهم بیشتر پول ندارم، اینم بذارین نصفش واسه من باشه، 40 تاش هم شما بخورین، ما با این 40 تا خودمونو به مقصد برسیم. رئیس دوزده نشسته بود نگاه میکن، گو بیارینش پیش من. گو چقدر داری بابا؟ گو 80 درم. گو بگردینش. گشتن و دیدن 80 درم. گو 40 تاش آقای رئیس بده به خودم، 40 تاش هم خودت بردار، با این نوشهات با هم تقسیم بکنید، ما لخت و اور مشکل به مقصد برسیم، بالاخره یه نونی میخوایم، یه آبی میخوایم. کوچی شد راستشو گفتی. معمولا آدم به دوزا که برمیخوره 30 جور دروغ میگه که خودشو نجات بده. بر چی راست گفت؟ گو بچگی مادرم به من گفت پسرم، تو این خانه خدا که اسمش دنیاست و خدام صاحبشه و حاضر و ناظر، دروغ نگو. من دروغ بلد نیستم، از دستم برنه. رئیس دوزده گریه کرد، گفت پولشو بدین، پول بقیه کاروانیان رو هم بدین، همه رو آزاد کنین بره. مادره به این گفته دروغ نگو، دروغ نگفته. خدا به ما گفته دروغ نگو، کلک نزن. ما هم دروغ گفتیم، هم کلک زدیم، هم عوضی بازی عمری دارو. ما چقدر بدبخت بودیم. گو توبه کنیم بابا، توبه کن. صادقانه بشه، درست بشه، پاک بشه، معنی پیدا کنی. معنی اینم تو دنیا حرف شو که با آدم بگن دوست، اینم تو دنیا حرف شد با آدم بگن که کلک دار، با آدم بگن ظالم، با آدم بگن فاسق، با آدم بگن فاجر، با آدم بگن زندیق. اینم حرف شد تو دنیا که نشه به آدم بگن ای انسان، نشه بگن ای با معنا، نشه بگن ای با غیرت، نشه بگن ای با کرامت، نشه بگن ای عبدالله، نشه بگن ای خدمت کننده به عباد خدا، نشه. خدا قیامت با مردم چی کار میکنه؟ خدا نگاه میکنه به قضاوت پرونده مردم و به قضاوت بندگانش، با همون قضاوت با آدم ها عمل میکنه تا پرونده چی بگه به پروردگار. اگر پرونده اینه این کتاب الفجار لفی سجین، پرونده خودشو به پروردگار نشون بده، کلش سیاه، نازیبایی، پستی، شقاوت، کفر، نفاق، شرک، ظلم. خدا بر اساس اون پرونده قضاوت میکنه که خضوح بگیرنش، فگلوه، تمام بدنشو به زنجیر بکشین، ثم الجحیم سلوه، ببرین بندازینش تو جهنم، این به درد هیچ چی و هیچ جا نمیخوره. اما اگه پرونده به پروردگار اینجور خودشو نشون بده، اِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، خدا به ملائکه میگه از همه طرف وارد بر بنده من بشه، از همه طرف، رو به روش، پشت سر، دست راست، دست چپ، و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب. خود چی کار بکنین با بندم؟ این کارو، سلامون علیکم بما صبرتون، امنیت خدا بر شما باد، چون شما آدمای با معنی هست. آیه در سوره رعد، معانی این انسان هم تو اون سوره بیان شده، آیاتشو ببینید از آیات 10-11 به بعد، 10-12 تا معنی برای این آدم ها کرده خدا، نگاه بکن. فنعم عقب الدار، میگن جای خوبی اومدی. این عقبتدار چه؟ جنات عدن، یدخلون، یدخلون بهشتهای دائمیه که واردش میشن، نه تنها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران گذشته خوبشون، زنان پاکدامن با معنیشون، بچه‌های بزرگوار با معنیشون، با اینا میفرستم در بهشت که مثل این که تو دنیا همه با هم بودن و لذت میبردن، تو بهشتم با پدرانشون، با همسرانشون، با فرزندانشون، با نواهاشون باشن، با هم باشن. تا پرونده چه قضاوتی بکنه، تا مردم در حد آدم چه قضاوتی بکنن. مردم یعنی انبیا و ائمه طاهرین. حالا امیر المومنین کنار صراط در حد ما چه قضاوتی بکن؟ بگه پروردگار شیعه من این معنی میده وجودش، معنی شیعه است. خب شیعه چه معنی میده؟ شیعه نه تا معنی میده. شیعتونا کلام محبوبتونه، این کلام، کلام اونی که خیلی دوستش دارین، دلتونم پر میزنه برای حرمش، وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا. شیعه معنی داره، شیعتونه الذین یقیمون الصلاة. شیعه ما افق نمازه، معنیش نماز، معنی شیعه ماست. و یعطون از زکات، شیعه ما دست به جیبه، سخاوت، آزادی از مال معنی شیعه ماست. و یحجون البیت الحرام و یصومون شهر رمضان، حج معنی شیعه ماست، روزه معنی شیعه ماست. و یوالون اهل البیت، ما اهل بیت معنی شیعه ایم. یعنی شیعه بوی علی میده، زن شیعه بوی زهرا میده، شیعه بوی حسین میده، بوی حضرت رضا میده. یوالون اهل البیت و یبرعون من اعدائنا. شیعه معنی دشمنان ما نیست، نه عرق‌خور، نه زناکار، نه رباخور، نه ظالم، نه زندیق، نه صفاک، نه دافع. شیعه ما هیچ کدوم از معانی دشمنان ما رو نمیده، نمیده. طبق دعایه قرآن سوره نساء و مائده، شیعیان ما ارتباط نامشروع پنهان و غیر پنهان با هیچکی نداره، طبق دعایه قرآن. زن بازی و دختر بازی و از ناحیه زن و دختر پسر بازی و مرد بازی که در این دو سوره مطرح، این معنی دشمنان، معنی شیعه نیست. این شش تا معنی، هفت و هشت و نو، اولائک اهل الایمان و تقا و الامانه. شیعیان ما معنی ایمان میدن، شیعیان ما معنی تقوا و پاکی از گناه میدن، شیعیان ما معنی امین بودن میدن. کلیت یک کشور رو با تمام ثروتش بده به یه شیعه ما، 10 سال دیگه بیا، این همونو بلکه با اضافه کردنش به تحویل می، بهش بگو خودت چی برداشتی از کل مملکت و از کل مال مملکت. میگه ما یه بخور و نمیری داشتیم، همونو خوردیم و نمردیم و چیزی بر نداشت، چون شما این کلیتو به ما امانت داد. این شیعه ما معنی می. خب اگر عزیزانم این نعمتهای دو جانبه مادی و معنوی که تمامش معنی میده، تمامش معنی سیب ویتامیناش و بوش و انرژیش، معنی هندوانه یا گندم یا نخود یا لوبیا ویتامیناشه و شکلشه و انرژیش. اگر ما این نعمتهای معنادار رو با پول معنادار یعنی پول حلال بخریم و مطابق قواعد دین بخوریم و بعد در وجودمون همه اون ویتامین ها رو تبدیل بکنیم به معانی بالاتر، به همین نه تا مطلبی که حضرت رضا فرمودن، ما چی میشیم؟ چی میشیم؟ ما میشیم ظرف معرفت الله. اون وقت این معرفت چه آثاری داره؟ حالا اگر خدا لطف کنه که میکنه، اگر خدا توفیق بده که میده، اگر خدا بخواد که میخواد، نونزه شبه دیگه وقت داریم این مسیر رو طی بکنیم تا ببینیم به کجا میکشه این معرفت الله. خدایا بعضی همون 60-70 سالمونه، بعضی همون 50، بعضی ها 40، بعضی ها 30، 20، 16-17. خیلی خوب میتونستیم خودمونو معنی کنیم اما جزئی معنی کردیم، کامل معنی نکرد. یه جامون معنی خوب میده، یه جامون معنی بد میده، یه جای باطنمون بوی دوزخ میده، یه جاش بوی بهشت میده، یه جاش بوی اهل بیتو میده، یه جا بوی دشمنو میده. ما دو پرونده‌ای شدیم، نباید می شدی، حالا شدی. بیا اون پرونده منفی ما رو پاک کن، پرونده مثبتمون رو باز بگذار، کمکمون کنین چند روزی که از عمرمون باقیه ما خودمونو هی خوب معنی کن. به جایی برسیم که دل ما غرق در عشق تو بشه و دیگه غیر تو و شؤون تو رو نخواد. دلمون مثل برگ درخت کنار یه باد مختصر هی بالا پایین نشه، یه رو اینجا یه رو اونجا، یه رو پیش اون چهره یه رو پیش این چهره، یه دل یک دله پیدا بکن. وقتی دل ما جای تو شد دیگه ما در همه لحظات با تو زندگی میکنیم، تو رو میبینیم، صدای تو رو میشنویم، رضایت تو رو حس میکنیم، یه حال دیگه ای پیدا میکنیم، یه وضع دیگه ای پیدا میکنیم. وقت گاهی به ما میگن که اینجا نیستیم، اگه میگیم نه اینجا کجاست، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ تو این معرفت به جایی برسم که هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. نمیخوایم دو پرونده باشیم که در قرآن میگی لا اله الا و لا اله الا، نه اهل بیتی هستی نه کافری، معلوم نیست چی کاره این شما. مذبذبین بین ذالک، نمیخوام. خوش آن دل که مأوای تو باشد، بلندان سیر که دیر پای تو باشد. فرون آید به ملک هر دو عالم، هر آن سر را که سودای تو باشد. سراپای دلم شیدای آن است که شیدای سراپای تو با چرا برم عاشق این و اون بشم که بعدم پشت پا بهم بزنم. میرم عاشق علی میشم، میرم عاشق حسین میشم. سراپای دلم شیدای آنم که شیدای سراپای تو با غبار دل به آب دیده شویم، گریه میکنم عشق میریزم. غبار دل به آب دیده شویم، کنم پاکیزه تا جای تو باش. کنم پا پاکیزه تا جای تو باش دلم با غیر تو کی گیرد پیش غیر تو رفتم کلا سرم گذاشتم بی وفایی با هم کردم رهام کردن و رفتن پیش کسی دیگه ضرر بهم زدن منو از تو دورم کردن دلم با غیر تو کی گیره دارو مگر مستی چه شیدای تو باش وقتی ناروم میشم مضطرب میشم برا آروم شدنم تجربه به هم ثابت کرده یا میگم یا رب یا میگم یا الله یا میگم یا فاطمه تو زهرا یا میگم یا ابا عبدالله دلم با غیر تو کی گیره دارو مگر مستی که شیدای تو باشم نمیخواد دلم گل گشت صحرا مگر گل گشت صحرای تو باشم خوشی در عالم امکان ندیدم مگر در قاف انقای تو باشم همه لذتم ما رمزونه همه لذتم محرم و صحر همه لذتم تو حرم حضرت رضا همه لذتم تو حرم ابی عبدالله همه لذتم همین ساعتای شبه که میام پیش تو گریه میکنم خوشی در عالم امکان ندیدم مگر در قاف انقای تو باشم ز هجرانت به جان آمد دل فیل وصالش ده اگر رای تو باشم نسألك وندعوك Thank you. ذکر اللهم ازد لا حلاوة عبادتك اللهم ازدنا حلاوة معرفتك اللهم ازدنا حلاوة خدمتك اللهم ازدنا حلاوة قربك اللهم ازدنا حلاوة وصالك اللهم ازدنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازدنا حلاوة رحمتك اللهم ازدنا حلاوة عفوك اللهم ازغنا حلاوة مغفرتي اللهم ازغنا حلاوة محبتي وقلبي بحبك متيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم أهلك أعداءنا اللهم اشف مرضانا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده به عزت و جلالت قسم به آیات کتابت قسم به انبیاءت قسم به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا قسم مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده صورتهای ما رو لحظه مرگ روی قدمهای حسینت قرار بده درخت